باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در فصل سوم فصل عصمتیه رسیدیم به اون شعری که در مورد نزول دفعی قرآن بود بحث که انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکه صحبت این بحث بود که بنگر که یارم آن قبله کل شعر خوندیم و نیز در غزل دیگر از دیوانم آمده است صفحه 119 تو را از سقع دارالحمد می آید ندا هر دم که ای ارشاشیان آی و نگر مکرمت سلطان فؤاد مستهام جمعی ختمی جانانی به یک القاء صبوحی بیابد دوره قرآن. سوق به معنی ناحیه است و وقتی میگن سوق مثلا نفس یعنی خود نفس نه حواشیش، خود ذات اون شیء. از سوق دارالحمد یعنی از درون دارالحمد. حالا دارالحمد چیه؟ اگه بخوایم دارالحمد رو تفسیر کنیم باید اول حمد و حقیقت حمد رو بحث کنیم که اصلا حقیقت حمد چیه. یعنی وقتی میگیم الحمدلله، حمد از آن خداست، حمد چیه که از آن خداست؟ آیا حمد به معنی ثنا و سپاس، یعنی سپاس از آن خداست؟ حقیقت حمد چیه؟ این بحث رو قبلا هم مطرح کردیم البته که حقیقت حمد ظهور و بروز کمالات محموده، ظهور و بروز کمالات محمود یعنی اون کسی که ستایش میشه. وقتی شما کمالات یک شخصی رو بروز میدی میگید شما بزرگ هستی، داری صفت او رو بروز میدی، میگیم داره چیکار میکنه؟ داره حمد میکنه. شما زیبا هستی، شما کمالدار هستی، شما حالا پس بروز صفات کمالی محمود میشه چی؟ حمد اون. حالا خداوند وقتی خودش رو حمد میکنه چه میکنه؟ کمالات خودش رو بروز میده، کمالات خودش رو بروز میده، اسما و صفاتش رو تجلی میده. اسما و صفات تجلی میکنن میشن عالم. پس عالم اصلا ظهور حمد خداست. هر موجودی رو که شما نگاه میکنید ظهور کمالات خداست. کمال خدا ظهور کرده، یه جایی شده مثلا انسان، یه جا شده جن، یه جا شده دیوار، یه جا شده زمان، یه جا شده زمین، او دیگه همه اینا کمالات الهی بروز کرده. هر موجودی حمد خداست بدون اینکه خودش بفهمه و بدونه اصلا، و دم به دم داره حمد چیکار میکنه؟ بروز میکنه. حمد خداوند دم به دم در حال بروز، لحظه به لحظه و آن به آن، چون زمان که پیش میریم اون بحث تجدد امثال رو که داشتیم، دم به دم خداوند این کمالات خودشو داره بروز میده، ظهور میده که میشه عالم و موجوداتی که درش هستن. حالا تا اونجایی که ما میبینیم، تا عوالم مالایورا، اونایی که دیدنی نیستن که حالا سر جاش. خب حالا اون موجودات محامد حقن، موجودات محامد حقن، که هر کس به اندازه ظرف وجود خودش اون کمالات خدا رو بروز میده. یعنی اون مورچه به اندازه خودش داره علم و شعور و قدرت خدا رو تجلی میده. اون موریانه همون جور، زرافه همین جور، تا برسیم مثلا به انسان. هر موجودی یک حمده. حالا اون بالاترین مرتبه حمد در عوالم، بالاترین مرتبه حمد همون حقیقت المحمدیه است که بالاترین تجلی کمالات الهیه است، که به وجهی همون دارالحمده. دارالحمد که اصلا تمام محامد از اونجا ظهور میکنه، تمام محامد از اونجا، و به وجهی همون حقیقت ولایت. حقیقت ولایت که بحث میکنی در موردش اون مرتبه است. تو را از سوق دارالحمد می آید ندا هر دم، که ای عرش آشیان، انسان، انسان رو میگه، آیو بیا و نگر و بنگر مکرمت سلطان، مکرمت سلطانی رو نگاه کن. فؤاد مستهام، فؤاد مستهام یعنی قلب، قلبی که سرگشته از عشق، قلبی که از عشق سرگشته شده. میگه فؤاد مستهام، فؤاد مستهام جمعی ختمی جانانی، که اشاره به قلب رسول الله، که اوسع قلوبه. به یک القاء صبوحی بیابد دوره قرآن. القاءات صبوحی، القاءات مختلفه. یه موقع القا از جانب خداونده، میشه القاء صبوحی. یه موقع القا، القا از جانب ملکه، القا ملکیه. یه موقع القا از جانب شیاطین، اصلا القا شیطانیه. یک موقع القا، القا خود نفسه، نفسانیه. بعد خود اون نفسانیش هم یه موقع ایمانیه، القاءات ایمانیه. یعنی به خاطر ایمان خود طرفه که اونجوری بروز میکنه. خیلی از خوابهایی که مردم میبینن، آقا میفرماد اینا ظهور ایمان خودشونه، که به صورت زیارت میبینه، زیارت رفتن، یا اون ایمان خودش داره بروز میکنه به این صورت، به این صورتهای مختلف میبینه. اون القایی که از جانب خداوند، القاء صبوحی باشه، یه بحث دیگه است، که به القاء صبوحی یک دوره قرآن رو دریافت میکنه. این مکرمت سلطانه، که همه انسانها، انسانهای آگاه، انسانهای اهل حق سر اون سفره میشینن و هر کی به اندازه خودش ارتزاق میکنه، هر کی به اندازه خودش میفهمه. اون سفره چیزی رو دریافت، واسطه فیض اینه دیگه، که از اون ور یه چیزی رو دریافت میکنه، در اختیار دیگران میذاره، که از سر اون سفره بهره مند میشن. که بار عرض کردیم باز، آقا جان میفرماد تمام معجزات انبیا، خوارق عادات، عجایب، هیچ کدام برای من عجیب تر از دریافت قرآن به یک باره برای رسول خدا نیست. هیچ کدوم اونا به عظمت این نمیرسه، چون قرآن معجزه پیامبره. آیا قرآن بالاتر یا عصای موسی علیه السلام؟ عصایی که بزنه دریا بشکافه، بندازه، نمیدونم اژدها بشه، بزنه به سنگ آب جاری بشه، همه اینا خوبه اون، اما قرآن انسان سازه، قرآن انسان سازه. حالا تازه اینو بروزشو داریم میگیم ها، اون خود حقیقتش باز یه چیز دیگه است. که آقا امیر مؤمنان وقتی سوال کردن آقا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست، فرمود خیر مگر اینکه خداوند فهم جدیدی از کتابش نصیب بنده اش کند. یعنی هر چی شما دریافت کنی زیر مجموعه قرآنه، هر کشفی، هر شهودی، هر الغایی فهم جدیدی از قرآنه. این قرآن چیه؟ که این رو حالا نمیدونم گفتم برای عزیزان یا نه، حرفی چون خیلی بلنده و جز از دهان پیامبر از دهان هیچ کس پذیرفته نیست، که یه وقتی بنده حضرت اشموئیل نبی، حضرت اشموئیلی که در جوارشون زندگی میکنیم، ایشون رو در عالم رویا زیارت کردم و یه مطلبی فرمودن که چون ایشون پیغمبره میشه ازش پذیرفت. یعنی اگه کسی دیگه این حرفو بزنه میگیم آقا حرف مال دهن تو نیست اصلا. در مورد آیه قرآن که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما به شما جز قلیلی از علم ندادیم، فرمود این آیه خطاب به انبیاست که میفرماید در مقابل قرآن ما به شما انبیا جز قلیلی از علم ندادیم. و چون ایشون خودش پیغمبره میتونه اینو بگه، کسی دیگه که خبر نداره از علوم انبیا چی دارن چی ندارن، ایشون چون پیامبره میتونه چنین چیزی بگه. ولی کسی دیگه بگه میگه آقا تو از خبر نداری که انبیا چی بودن چی داشتن چی نداشتن، که بخوای مقایسه کنی اینا رو. اونم چون پیغمبر اسمت داره، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما به شما انبیا در مقابل قرآن جز قلیلی از علم ندادیم. از قرآن چیه پس؟ بعد رسول الله کیه که یک بار این رو انا سنلغی علیک قولا ثقیلا دریافت میکنه؟ هرچی از قرآن و عظمت قرآن انسان بگه، قرآنی که همسنگ امامه، اینی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، امام زمان چه عظمت، امیر المؤمنین چه عظمتی داشت، قرآن همسنگ امیر المؤمنینه. حالا اون در دسترس ما نیست، این هست، این قرآن در دسترس ما هست. خب آری، هر صورت علمیه مطلقاً اعم از کسبی و وهبی بر اساس تسلیس است. خب صورت علمیه چه کسب باشه چه وهب باشه بر اساس تسلیس است، بدین معنی که هر قضیه و حکم علمی مطلقاً مبتنی بر اساس برهان و دلیل است و برهان و دلیل همان نتیجه صورت قیاس دانش ترازو است. مثلا خدای سبحان در سوره جن قرآن از آن طایفه گرانمایه حکایت می کند، از آن طایفه گرانمایه اجنه. فکر نکنیم اجنه حالا مثلا بدن یا چون میترسن مردم از اجنه، بابا اونها موجوداتی هم برای خودشون زندگی دارن، چون ما انسان ها زندگی داریم، اون برای خودشون، حالا همینجور که ما انسان ها اشرار داریم اونها هم اشرار دارن، ما صلحا داریم اونها هم صلحا دارن، اینجوری نیستش که همشون مثلا یه جور باشن. از آن طایفه گرانمایه حکایت میکند که با منطق دلیل قرآن را پذیرفتند. ها و به دین اسلام ایمان آوردند. قل اوهی الیه، بگو وحی شد به سوی من. انهو استمع نفر من الجن، به درستی که استماع کردن نفر من الجن افراد، چون جن رو با چی میشمارن؟ واحد شمارش جن چیه؟ نفر دیگه، انسان، جن، شتر با نفر شمرده میشه، واحد شمارششون نفر، یک نفر انسان، یک نفر شتر، شتر هم دار نفره، گوسفند و اینا با رأسه، یک رأس گوسفند، ولی شمارش جن نفره. نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، گفتن ما شنیدیم قرآنی عجیب را. یهدی الی الرشد، که هدایت می کرد به سوی رشد. فآمن نابه، پس ایمان آوردیم به آن. تا این که گوید و انا لما سمعنا الهدى آمن نابه، هنگامی که ما شنیدیم هدایت را ایمان آوردیم بدان. حالا قبل از اینکه وارد بحث آقا جان بشیم، یه چیز تو پرانتز باز بگیم، شاید هم قبلا گفتیم. ببینید اینجا خیلی صحبت سمعنا میاد از اجنه، میگن شنیدیم، مثلا نمیگه ما قرآنی رو دیدیم، چون در جاهای دیگه هم هست اینا سمعنا قرآنن، ما سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده است، که ظاهرا باید میگفتن دیدیم کتابی را، ولی میگن شنیدیم کتابی را. بعد میگفتن بعد از تورات نازل شده، ولی میگن بعد از موسی نازل شده. چرا؟ و همین هم صحبت سمعناس، استماع میکنن. یه نکته ای هست اینه که اجنه کتابت ندارن، نوشتار ندارن، لذا استماع میکنن، میشنون، گوش میکنن. به همین دلیل در مجالس قرائت قرآن داره که اجنه میان برای استماع قرآن، اجنه مؤمن میان، چون کتاب قرآن ندارن که بخونن از روش، چون کتابت ندارن اصلا، استماع میکنن، گوش میکنن. و لذا هیچ وقت هم در تاریخ هیچ جا نداریم مثلا یک کتابی باشه اجنه نوشته باشن، میگیم این کتاب اجنه نوشتن. خب به خاطر همین سمعنا، میگه شنیدیم کتاب را شنیدیم. خب آری، این گروه با شکوه پریان، پری در فارسی همونی که فری در اروپایی میگن، فری ما میگیم پری، پریا یا فریا که اصطلاح همون اجنه رو میگن، که جن به معنی پوشیده است در عربی، فارسی میشه پری. این گروه باشکوه پریان از طریق ضرب اول شکل نخستین قیاس اقترانی منطق راه رستگاری خیش را یافتند و دین درست خود را به دست آوردند، بدین روش که چی؟ القرآن یهدی الی الرشد. خب قرآن هدایت میکند به رشد، و کل ما یهدی الی الرشد یجب ان یؤمن به، هر چیزی که هدایت کند به رشد و رستگاری و کمال واجب است که به آن ایمان آورد. نتیجه چی؟ فآمن نابه، پس ما به آن ایمان آوردیم. حالا شما میدونید در کبرا و صغرا گاهی وقت شما یه مطلبی رو اثبات میکنید، اون مطلب که اثبات بشه او خودش میتونه مثلا کبرای یه قضیه دیگه قرار بگیره. بعد اون نتیجه که به دست میاد همون نتیجه باز میتونه کبرای یا صغرای یک نتیجه صورت دیگه ای باشه. خب فرمون صغرا و کبرا و نتیجه هر یک در کمال استواری است، یعنی برهانی است که مقدماتش قضایای یقینی و منتج یقین است. چون گاهی وقت مقدمات شاعرانه است، گاهی وقت اینا رو قبلا بحثش گفتیم دیگه، که نتیجهش هم خطابی میشه، نتیجه جدلی میشه، نتیجهش یقین‌آور نمیشه. اما اگه یقینی بود مقدمات نتیجه هم یقین‌آور میشه. شیخ بزرگوار ابن سینا رو سخنی نیک پرورده و سنجیده است که من تعود ان یصدق من غیر دلیل فقد انسلخ عن الفطره الانسانیه. گوید کسی که خو کرده بدون دلیل باور کند از آفرینش انسانی به در است. هر مطلبی رو که میخوای باید دلیل داشته باشی بپذیری. جالب اینه که اجنه هم همین جورن، اجنه هم بدون دلیل نمیپذیرن و وقتی که دلیل بود اونها هم میپذیرن. یعنی جن و انس در مقابل دلیل سر فرود میارن در مقابل حجت. حالا اینجا یک تعلیقی بزنی باز آقا جان در بعضی از کتابهاشون از قول یکی از اساتیدشون آوردن که ایشون احضار جن داشتن با اجنه ارتباط داشتن. میگه از دین اونها پرسیدیم که شما به چه دینی هستید؟ گفتودن ما دینهای مختلف داریم، یهودی داریم، مسلمون داریم، اما مسلمان هامون همه شیعن، ما جن سنی نداریم. و علتش هم اینه که افرادی از ما بودن در قدیر خم و شنیدن و بیعت کردن و ما بر عهد قدیر پا بر جا موندیم، کسی نبود که به زور بخواد اینا رو مسیر رو عوض کنه، لذا همه مسلمان هامون شیعه هستن. خدا رو شکر که جن سنی دیگه نداریم. که بله انسان باید با دلیل بار بیاد، بار بیاد که با دلیل بپذیرد. وقتی این گونه بود، وقتی وجود شاکلش اینجوری شد، گناه هم نمی کنه، چون خودش برای خودش دلیل میاره، میگه این کار زشته پس نباید انجام بدی. وقتی انسانی مستدل بار آمد، بلکه هر کلمه وجودی در نظام هستی کتابی بزرگ و آکنده از علوم و معارف است. هر کلمه و هر موجودی، چنان که در نکته 264 کتاب هزار این نکته گفتم، عالم یعنی علم انباشته روی هم. آقا این حرف یعنی چی؟ عالم یعنی علم انباشته روی هم. حالا یه وقتی خدمت آقا جان بودیم، صحبت پیش آمد، فرمود هر موجودی در این نظام هستی یک کدی داره. صحبت کد بود، صحبت این بود که این شخصی خدمت یکی از انبیاء عظام مشرف می شده به آقا جان، وقتی میگه آقا جان به ایشون می فرماد که از ایشون کد بگیر، یه کدی بگیر که با اون کد بتونی خدمت ایشون برسی هر وقت خواستی. بعد ایشون یه دستورالعملی دریافت میکنه، ذکری حالا چیزی که هر وقت میخواست انجام میداد، اون پیامبر عظیم الشأن رو زیارت میکرد. بعد آقا جان میفرمود من امتحان کردم با کد ایشون ارتباط برقرار کنم نشد. گفت کد خود من یه چیز دیگه بود، خواستم با کد ایشون ببینم میشه. فرمود هر موجودی تو این نظام عالم یه کد مخصوص خودشو داره، هر موجودی تو این نظام عالم یه کد مخصوص خودشو داره. عالم علم انباشته روی همه. آقا یعنی این دیوار علمه؟ بله دیوارم علمه، زمین هم علمه. چجوری علمه؟ ما در بحثایی که داشتیم قبلا به این نتیجه رسیدیم که این عالم معقولی است که محسوس ما قرار گرفته. جناب ملا صدرا در بحث حرکت جوهری این مطلب خوب باز کرد که آقا جان در کتاب گشتی در حرکت فرماد این عالم معقولی است که محسوس ما واقع شده. پس تمام موجوداتی که اینجا میبینیم ظهور عقلن، اصلا علم انباشته روی همه. بعد که بیایم تو حالا مراتب زیستی، الان دیگه زیستشناسا به این رسیدن دیگه، بحث ژنتیک که در هر سلول ما تمام اطلاعات ما به صورت فشرده شده تو دی ان ای ما هست. 46 جلد کتاب فقط TSH HTS فلا اینجوری 46 جلد کتاب تو هر سلول که تمام اطلاعات ما اونجا. لذا اینه که شما پیوند اعضا میزنن بدن قبول نمیکنه، باید کلی قرص و دارو بدن اون سیستم امنیتی بدن تضعیف بشه که اینو بیرون نندازه، چون میگه این من نمیشناسم اینو، این کدش به من نمیخوره، این موجود غریبه است. پس میزنه بدن. سبحان الله. عالم علم انباشته شده روی همه. بعد حالا اصلا شکلگیری خود مواد، یعنی از نظر علمی بخوایم، حالا بحثی که این عالم معقولی است که محسوس ما شده اون یه حرفه، اما از نظر علمی بخوایم بحث کنیم، اون انرژی که آمده شکل ماده به خودش گرفته. تنظیمات ظریف یه بار بحث کردیم، 120 بذارید پشت سرش اعشار بزنید، یک تلیلیار 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 10 تکرار کنید تلیلیار دیوم، اعوجاج راه نداره توی این نظام عالم. به گفته شیوای شیخ اجل سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این شعر تو دیوان خود سعدی نیست، این رو عبدالرحمن جامی در نفحات الانس نقل میکنه از یه شخصی، میگه خواب دیدم سعدی رو که این شعر رو گفتن به خاطر این شعر، حالا تو یک مکاشفه خواب دیده بود که به خاطر این شعر سعدی مثلا مقامی پیدا کرده یا حالا مثلا چی شده، که میگه رفتم به پیش شیخ، شیخ دیدم همین شعر رو داره میخونه بلند بلند. اونجا تو عبدالرحمن جامی در نفحات الانسش آورده، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. آقا واقعا به برگ درختان انسان به کجا نگاه کنه اصلا عجبا در عجب نباشه، کجا نگاه کنه خدا نباشه، کجا نگاه کنه این جمال و جلال و حمد تجلی نکرده باشه. اما این رو کسی میفهمه که گناه نکنه. این زیبایی و جمال خدا رو کسی میفهمه که گناه نکنه. اون کسی که اهل گناهه تو همین جمال و زیبایی عذاب میکشه. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. خب اما عین چگونه بر تسلیس است؟ علم رو بحثشو گفتیم که بر تسلیسه، اما عین چی؟ عالم خارج این چگونه بر تسلیسه؟ اولا باید گفت که بین عین و علم محاکات است. این دوتا با هم حکایت میکنن از هم، بدین معنی که هر دو از یکدیگر حکایت میکنن. پس چون دانسته شد که پیدایش یکی از آن دو بر تسلیس است، دانسته می شود که آن دیگری نیست چون این است. آقا علم و عین چگونه حکایت می کنن از هم؟ ها؟ علم و عین چگونه از هم حکایت می کنن؟ آقا اصلا علم چیه؟ ظهور عین در نفس ماست. ظهور عالم خارج در نفس ما میشه عین علم. پس علم محاکات حکایت کننده از چیه؟ خارجه. اگه کسی گفت از کجا میگید اینا حکایت میکنن؟ چون اصلا علم یعنی انعکاس خارج در نفس ما. دو تا چهار تا. چرا؟ چون در خارج اینجوریه دیگه. خب حالا پیدایشی که بر تسلیس است دانسته می شود، آن دیگری نیست چون این است. مثلا علم ادراک است که انواع ادراک در نزد عارف و فیلسوف راسخ در عرفان و فلسفه الهی بر تسلیس است، که احساس و تخیل و تعقل است. اما توهم در نزد آنان وهم عقل ساقط است، یعنی وهم مرتبه نازله عقل است، نه اینکه مدرک بر سبیل استقلال و انفراد بوده باشد. چرا که عوالم به طور کلی سه قسمند. خب اینا رو قبلا بحثشو گفتیم دیگه عزیزان. عوالمی که بر سه قسمند کدامن؟ عالم شهادت مطلق که همین جا باشه، عالم مثال منفصل که در مقابل مثال متصل. مثال متصل اون خیال ماست، چون متصل به ماست میگیم مثال متصل. عالمی داریم غیر از خیال خودمون که بهش میگیم مثال منفصل، منفصل از ماست. و عالم عقل که مجرد از صورت و ماده است. و اصل تکوین بر تسلیس است، یعنی ثلاثه از جانبین، ستایی از دو طرف که جانب حق و جانب خلق است. میگه از هر ستاش تسلیسه، از هر دو تا، از هر دو جانب چه تسلیسه. چگونه؟ از جانب حق ذات است و ارادت و قول کن. اینا در طول همان ذات اراده میکنه، بعد میگه چی؟ کن، باش. حالا اون کن هم حالا بحثشو عرض میکنیم. و از جانب خلق از این طرف چیه؟ عین ثابت است و سماع آن عین، شنیدن آن عین. اون عین ثابت باید بشنوه. چی رو بشنوه؟ قول کن را. چون میگه کن، باش، این باید بشنوه اون قولو و اطاعت کنه. بعضی ها اصلا نمیشنون. اون اعیانی که هیچگاه در خارج ظهور نمی کنن، اونا قول کن رو نمیشنون. البته سما حالا عرض میکنیم اونجا به چه معناست. و سمان این در مقابل ارادت حق و قبول امتثال امر موجد به کینونت. که قبول کنه که ایجاد بشه. پس ذات اراده قول کن، عین ثابت استماع ایجاد، از هر دو بر چی میشه؟ تسلیس میشه. انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی اراده کند چیزی را، به او میگوید باش، پس میشود. به او میگوید، او کیه؟ این ثابته، چون هنوز ایجاد نشد. به او میگوید، اونی که هنوز ایجاد نشده، پس یه چیزی هست که بهش میگه، اونو بهش میگیم این ثابت. به او میگوید باش، اون هم قبول میکنه و فیکون، پس میشود. میشود و به خود چی نسبت داد؟ این ثابت، یعنی شدن رو به این ثابت نسبت داد. چگونه شدن را؟ دقت میخواد ها. یقول له کن، میگوید باش، فیکون، پس میشود. اون شی خودش میشود، اون شدن رو به خود اون شی نسبت داد. که چگونه بشود رو او خودش بر اساس اون عین ثابتش میشود. اونجا قول، قول حق تعالی، آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه جای دیگه دارن که انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خداست، کلام خدا فعل خداست. دیگه باز در اصول کافی در مورد قول خداوند خوندیم، لا به نداء یسمع، صدایی نیست که شنیده بشه. همونجوری که خود شما به دستت میگویی حرکت کن، دست حرکت میکند، این ندایی نیست که شنیده بشه، اونجا امریه، اتفاق میفته. همش لازم نیست که با لپ و دهن و هوا و اینجور چیزا باشه فکر کنی. هر عالمی به اقتضای خودش. خب چون در موضوع تسلیس ادراک که وهم مرتبه نازل عقل است، در نکته 515 کتاب ما هزار و یک نکته و در موضوع این که اساس عین و علم بر تسلیس است، در فصل پنجم رساله ما قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد، به تفصیل بحث شده است. در اینجا هم به همین اندازه اشارتی که نموده ایم اکتفا می کنیم. کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد، یه بنده خدایی اعتراض می کرد که آقا فلسفه از یونان آمده، چه ربطی داره به مثلا قرآن؟ نه چی شما می گید؟ ایشون چی گفته؟ گفتم عزیز من، اگر کسی درست استدلال کنه، فیلسوف اگر درست استدلال کنه، باید برسه به اونی که قرآن میگه. مگه میشه قرآن خلاف دلیل و برهان حرف بزنه؟ مگه نمیگیم اسلام فطریه؟ پس اگه فیلسوف درست استدلال کنه، باید به همونی برسی که قرآن میگه. عارف هم اگر کشف و شهودش درست باشه، باید به همونی برسه که قرآن گفته. این معنای قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. حالا فلسفه از هر کجا که آمده، مگه جا در عقل دو تا چهار تا اینجا مثلا میشه؟ درسته تو یونان مثلا دو تا پنج تا میشه، همه جا دو تا چهار تاست. عقل انسان همه جا، مغول باشه، عرب باشه، آمریکایی باشه، عقل حرف درست رو میپذیره. خب فرمود چون علم و عین بر اساس تسلیسند، لا جرم پیدایش هر یک از آنها مبتنی بر نکاح ساری در وجود است و در حقیقت هر یک از سه موضوع یاد شده، خلق ازواج، نکاح ساری، علم و عین بر اساس تسلیس است، متمم یک دیگرند. اینا سه تا فصل بود گذروندیم دیگه. در ابتدا اون خلق ازواج بود، یادتون باشه تو همین کتاب، سبحان الذی خلق الازواج کل. یعنی آقا جان داره قرآن تفسیر میکنه ها، فکر نکنیم ایشون داره قرآن تفسیر میکنه. خب ازواج آفریده شدن، این ازواج با هم نکاح دارن یا ندارن؟ میگه بله، سراسر این عالم از تناکوه، از تناکوه اسمایی بگیر تا به این مرتبه مادون برسه، تمام این عالم بر اساس دهش، گیرش، پیدایش، تمام این نظام عالم اینجوریه. فرمود در حقیقت هر یک از سه موضوع یاد شده، خلق ازواج، نکاح ساری، علم و عین بر اساس تسلیس، متمم یکدیگرند. یعنی این قضیه تو تمام عالم ساری و جاریه. باری، پیدایش اعیان خارجی از نکاح ساری است که فردیت سگانه نخستین پدید می آید، لذا آن را نکاح فردیت نخستین گویند و آن فردیت سگانه عبارتند از توجه ذاتی الهی و اسماء الهی و نفس رحمانی که یکی از نامهای دیگرش طبیعت کلیه است. چجوری شد آقا؟ ذات الهی توجه میکنه، اسماء خودش رو تجلی میدهد در نفس رحمانی. بارها گفتیم اون بحثی که در فیزیک تحت عنوان فضا زمان مطرح میشه، همون چیزی که عرفای ما میگن نفس رحمانی. نفس رحمانی همون پرده رق منشوره. اصلا جالب اینه که خود فیزیکداران میگن پرده فضا زمان، پرده فضا زمان. حالا یک سوالی بود در گروه گذاشته بودن عزیزان در مورد آیه وله الکبریا فی السماوات والارض، کبریا برای اوست در آسمان ها و زمین. چرا خداوند مقید کرده در این آیه کبریایی رو در آسمان ها و زمین؟ چرا نفر ولهول کبریا، کبریا برای اوست. فرمود ولهول کبریا فی السماوات والارض. نکته اینجا، نکته اینه که خیلی از صفات، اولا هر چیزی بستری میخواد برای ظهورش. مثلا آقا بالا و پایین باید یه زمینی باشه زیر پای شما، یه آسمانی باشه بالا سر شما که بالا و پایین معنی بده، و الا شما از جو زمین خارج بشی اصلا بالا و پایین دیگه اونجا مطرح نیست. چون کدوم طرف رو میخوای بگی بالا، کدوم طرف رو بگی پایین؟ حتی این هواپیماهایی که از جو خارج میشن، سقوط و آزاد میکنن برای آزمایش ها، هواپیماهای طراحی شده بزرگ که خیلی میرن بالا بعد از اونجا سقوط و آزاد میکنه، تو این دقایقی که طول میکشه افراد بی وزن میشن، یعنی معلبسود معلق در میان تو هواپیما، حتی اونها بالا و پایین رو گم میکنن. با اینکه زمین زیر پاشونه ولی چون جاذبه براش نیست اصلا معنا نداره دیگه، بالا کدوم وره پایین کدوم وره. پس باید یه زمینی باشه که ما بگیم بالا کجاست پایین کجاست، یه بستر میخواییم. بسیاری از صفات بستر میخوان، یعنی اون فضا زمان، اون نفس رحمانی رق منشور باید بیاد بعد اصلا کبریایی مطرح بشه، ولی کبریایی معنا نمیده که له الکبریا و فی السماوات و الارض. اگر آسمان و زمین نباشه اصلا کبریایی معنی نمیده، کبریایی مثل حیات نیست، خداوند حیه چه آسمان و زمین باشن چه نباشن. اما بعضی امور هستن یا بستر میخوان برای ظهور، باید بسترش باشه که هو فی السماء اله و فی الارض اله، الهیت زمین و آسمان میخواد چون معلوه میخواد الهیت ها، بحث اون اسم اله که ظهور کنه، اله و معلوه باید پیش بیاد، لذا مقید میکنه به آسمان و زمین فی السماوات و الارض، که اینجا فرمودن ذات الهی اون اسما، اون نفس رحمانی که این اسما در اون فضا زمان تجلی کنن، در اون نفس رحمانی رق منشور متجلی بشن. زمان چقدر بود؟ خب حالا اجازه بدید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.